أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وأما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، لأن أكثر الأمومات الدالة على هذا المطلب هي أم غير البيع. وقد أشرنا في مسألة المعاتات إليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب. فمنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود، دل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم: أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا، والمراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظية، نظير الوفاء بالنذر، فإذا دل العقد مثلا على تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر له، فأخذه من یده بغیر رضا و التصرف فیه کذلک نقض لمقتضا ذلک العهد و هو حرام. اصلی را تأسیس کردن مرحوم شیخ و این رو از قول مؤسس اصلم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف قواعد و تذکره بوده. فهمدن اصل اولی در بی لزوم است. مراد از اصل چیز چهار احتمال دادن: یکی راجح باشد، یعنی احتمال لزوم بر جواز رجحان برتری دارد، احتمال قوی است. احتمال دوم فرمودن یعنی عمومات چنین مطلبی را اقتضا دارد، لزوم رو اطلاقات ازش استفاده میشه. احتمال سوم استصحاب بقاء اثر عقد، استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد، از راه استصحاب وارد بشیم و نهایتاً بنای اولیه عقود بی لوخلیه و تبعه چنین اقتضایی دارد. بعد یه بحثی رو دیروز اشاره کردیم که آیا اصل اگر به یکی از این معانی باشه تفاوتی دارد، آیا این در سایر عقود و ایقاعات جریان دارد یا خیر. فرمودن معنای اول که ما قبول نداریم، معنای دوم که عمومات و اطلاقات بود ازش عمومیت استفاده می شود، معنای سوم که فرمودن ولی با عبارت علامه چی نداشت. احتمال سوم استصحاب اگر باشد باز در تمام عقود جریان داره، ولی اگر بگیم بنای اولیه در بیع لزوم است، این فقط بیع رو شامل میشه، چون این بنایی در سایر عقود نیست. شما در عقد هبه، در عقود جائزه بنای اولی بر جواز هست. بعد به مناسبت یه بحثی رو مطرح می‌فرمایند. این بحث رو ما قبلا در معاتات بیان کردیم و الان باز با یک شکل دیگری و روانتر و بحث رو کاملتر الان بیان می‌کنیم، تسهیلا علی طالب، خیلی آسان بشه بحث بر جناب طلبه. بحثشون عنوان بحث اینه: ادله لزوم عقود چیست؟ شما میگه اصل اولی لزوم است، و ادله شما بر این مطلب چیست؟ یا بگیم عمومات و اطلاقاتی که از اینها با از راه عمومات اطلاقات میخوان بیان، عمومات و اطلاقاتی که از اینها ما میتوانیم لزوم را استفاده کنیم چیه؟ 8 مورد را مرحوم علامه، مرحوم شیخ انصاری ذکر میفرمه. مورد اول آیه سوم از سوره مبارکه مائده است: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اینو در قالب سه بیان مطرح می‌فرمایند. بیان اول بیانی است که خود شیخ انصاری ذکر می‌فرمایند، بیان دوم از قول علامه است. و بیان سوم تعبیرش اینه از اف من ذلک، ضعیف‌تر از بیان علامه بیان دیگر است. اما بیان اول از شیخ انصاری متوقف است بر اینکه چند تا نکته از آیه مشخص بشود. یکی در آیه می‌فرماید اوفو در اصول خواندیم فعل امر است، فعل امر ظهور در وجوب دارد، یعنی واجب است وفای به هر عهد دارد. نکته دوم در مورد این هستش که العقود جمع محلای و الفلام است و در اصول باز ثابت کردیم جمع محلای و الفلام مفید عموم است، یعنی هر عقدی در هر جای عالم باشد ازش مال لزوم را و وفای به ما هم لازم است. نکته سوم، عقد در اینجا به چه معناست؟ عقد دو احتمال میدهند. احتمال اول یعنی مطلق عهد، اما از عهد تکوینی و تشریعی، فعلی و قولی که حتی معتاد رو هم شامل می شود. عهد مشدد باشد یا غیر مشدد، حالا مشدد و غیر مشدد رو توضیح میدم، در کتاب اشاره نکردم، یعنی اونی که دو طرف دارد که میشه یه طرفی باشد میشه غیر مشدد، ایقاعات، یعنی بحثی که ما داریم مطرح میکنیم اهم از عقود و ایقاعات. این معنای اول که میفرن مطلق عهود را اگر بگیریم حتی دایرش یک مقداری وسیع و گسترده خواهد شد، شامل عهد و یمین و قسم و نذر و همه اینها میشه، اینا زیر مجموعه این میشه. بعد یک شاهد و مؤیدی ذکر میفرمایند در صحیحه ابن سنان، ابن امام صادق علیه السلام، که این روایت را علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر شریفش بیان فرموده، عقد را به عهد تفسیر، یعنی مطلق عهد تفسیر کردند. اما احتمال دوم در عقد یعنی خصوص چیزی که در عرف و در لغت بر او اطلاق عقد می شود، که در این صورت ایقاعات را دیگه شامل و ایقاعات دیگه عرف چیزی میگه، لذا فقط عهد مشدد مراده، یعنی جایی که دو طرف داشته باشد. و میفرمایند عقود مصطلح را شامل می شود، مثل اجاره، مثل نکاح، مثل خود بیع که دیگه در طریق اولا اختصاصی به بیع نخواهد داشت. یه نکته دیگر در وفاست، کلمه وفای به عقد، وفا یعنی چی؟ یعنی عمل به مفاد عقد، عمل بر طبق مقتضای عقد، یعنی آنچرا که عقد به دلالت لفظیه بر او دلالت دارد ما به حکم شرع کار نداریم. ما به یک عقدی اصلا فرض کنیم شرعی نیست، ما به یک عقدی برخورد کردیم دلالت برای مطلبی دلالت لفظیه دارد، میفرمان این رو باید شما چکار کنی؟ اجرا کنی، عملی کنی، پایبند بهش باشه. یک نفری آقا نذر میکند که در روز ساعت مشخصی قرآن بخواند، شنیده از امام صادق علیه السلام القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن عهد و پیمان الهی نسبت به بندگان است و شایسته است هر مسلمانی این پیمان را قطعش نکند. آقا فرمودن روزی به هر روز بعد از نماز صبح 50 آیه از آیات قرآن را بخواند، تو این عهد و پیمان الهی قد نشه. یه روایتی است از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام، آقا می‌فرمایند که اگر می‌خواهید با خدا ارتباط برقرار بکنید نماز بخوانید، اگر می‌خواهید خدا با شما ارتباط برقرار بکنه قرآن بخوانید. تجلی خدا، تعبیر تجلی خدا، ظهور و بروز حضرت حق در این عالم در قالب قرآن. حالا یکی این آیات این روایات رو دیده نظم میکند که آه من هر روز دیگه صبح 50 آیه رو بخوانم، به این مضمون حدیث امام صادق علیه السلام عمل بکنه. خب اینجا اوفو بالعقود میگه آه وفای به نظم واجب است، دقیقا باید به مفاد این نظم عمل بکنه. یکی مثلا نذر کرده است که ما یک بار میگه ما در کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستیم، دیگه ماهی یک بار رو برم مثلا روزم مشخص میکنم در فلان روز برم زیارت آقا امام رضا علیه السلام که در روایت داریم به ابی نصر بزنطی آقا فرمودن به شیعان ما این رو ابلاغ کن که زیارت من معادل با هزار هزار حج مقبوله، 1,000,000 حج مقبول میشه یک زیارت آقا امام رضا علیه السلام. یکی نذر کرده آقا در ماه رجب برم زیارت امیرالمومنین که شب مبعث شب بسیار نورانی است که زیارت امیرم خیلی استفاده شده. شیخ عباس قمی میفرمایند در مفاتیح که رسم از قدیم که از اطراف عالم میان شب 27 را در کنار حرم امیرالمومنین باشن. اون شبی است که خیلی امیرالمومنین شب مبعث پیغمبر هدیه میدن. داریم که ایشون میفهمن یک شب من در کنار حرم امیرالمومنین بودم، صحن مملو بود از جمعیتی، خلاصه هرچی کل و کچل و کور و افلیج بود آمده بودن به حرم امیر و اینا یک حالا مشکلات دیگری داشت. نماز عشاء تمام شد و جمعیت رو به ایوان طلا و زری امیرالمومنین، میگه من صدای تکبیر میشنیدم، هر تکبیر اینه یک کور شفا میگیره، تکبیر دوم کر بود شفا میگرفت، تکبیر سوم سرطان داشت بلند میشد. دیگه اینقدر عادی بود، من گفتم تکبیرها رو بشمارم، دیدم که از حد دیگه خارج شد، اینقدر زیاد شد دیگه نتونستم بشمارم. حالا یکی اینجور نظری میکنه میگه آقا من اینجور کار، حالا که دیگه شرایط مهیاس راحت میتونه یک آدم پول دارم که باشه برید بگیره بره خلاصه زیارت امیر. خب اینجور نظری میکنه، پس نظر میکند باید اوفو بلغود، میگه آقا به نظرتون چون معنای چی گرفتیم، یعنی به نظرتون عمل کن. حالا اگر شو عقد شما یه عقدی است که مفید تملیکه، مثل اجاره که تملیک منافع است در مدت مشخص، وفای به عقد این است، به مقتضای این عقد شما باید چی باشی؟ پایبند باشی، عامل باشید، آثار ملکیت را برش بار کنید. من ماشینم را به جناب زید فروختم، اگر فروختم پولشم گرفتم، یعنی ماشین رو در اختیار آقا قرار بدم. من ماشین رو تو پارکینگ گذاشتم، طرف آمده آقا ماشین رو بدم، میخوام برم مسافرت، کار دارم، ماشین رو به مشتری ندهم، این نقض مفاد عقد است. خب اگر عمل به مقتضای عقد واجب است، مخالفتش میشود نقض عقد و زیر پا گذاشتن عقد. چنین تصرفی، چنین کاری از بایه نسبت به مشتری می شود حرام. آیه هیچ گونه قیدی ندارد به صورت اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. هر نوع تصرفی را از جانب بایه، وقتی که فروخ پولش هم گرفت، دیگه هر نوع دخل و تصرفی را حرام می داند. من جمله تصرف اینه که من بیام حالا بگم مثلا وقتی که دیگه تار تمامه از مجلس همینا شرط تمام لازم، بدون رضا جلب رضایت مشتری فسخ یک جانبه بکنم، میگن آقا چنین دخل تصرفی حرام است. از این میشه یک حکم تکلیفی، از این حکم تکلیفی یک چیزی را من کشف میکنم که آقا معامله چیه، لازم هم هست، لزوم بی، لزوم مثلا اجاره، لزوم عقد، میشه بعد یک حکم وضعی. پس ما اینجا دو تا حکم داریم، یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی داریم. حکم تکلیفی آن است که از ظاهر آیه میفهمیم اوفو بالعقود، آقا وفای پایبند به عقود باشید، تصرفاتی که دیگه بعد از اینکه از ملک شما خارج شده این نقض این پیمان این عقد است، دسته این تصرفاتی حرام است، حرمت می شود حکم تکلیفی. ولی از دل این یک حکم وضعی ما به دست می آوریم، میگیم حالا که حرمت تکلیفی دارد پس معلوم می شود این لازمه که چنین تصرفاتی حرام هست، چنین دخل تصرف. بعد یه تعبیری دارن شیخ می فهم بل قد یقال، در بحث این که آقا احکام وضعی مستقلن جدای از حکم تکلیفی هستن و جداگانه جعل می شون یا خیر بین بزرگان علما اختلاف نظر است. شیخ انصاری یه مبنا دارن، مشهور فقها مبنایی دی مطالبی که تا الان ما میگفتیم بنابر مبنای مشهور است، یعنی آقا حکم وضعی یک حکم جداست، یعنی قابل جعل جدا از ناحیه اشاره است. ولی شیخ انصاری میفهمن نه آقا جدا نیست، حکم وضعی قابل جعل نیست، 100% از حکم تکلیفی انتزاع میشه، جز احکام انتزاعیه هست. لذا میفرمن ما از آیه عفو بلغت فقط چی رو میفهمیم؟ وجوب وفای به عقد را، حرمت تصرفات بایه نسبت به مبی که به مشتری فروخته است. از این جهت یک فسادی هم انتزاع میشود. یا آقا شما اگر فسق هم کردی، فسقت به درد خودت میخورد، که معلوم میشود فسق بایه اثری ندارد و موجب برهم زدن عقد نمیشود، چون عقد تمام دیگه تمام شده. و این مبنای جناب شیخ انصاری است. فعلا ما گفتیم آقا از آیه میخوام بریم ادله لزوم عقود را استفاده کنیم. بیان اول بیان شیخ انصاری است، بیان دوم بیان مرحوم علامه حلی است، و بیان سوم حال اینو تطبیق بکنیم تا برسیم به بیان دوم. و اما به معنی القاعده، من یه خط میرم عقب‌تر بعد مطلب رو تر بنا این که ما چیز رو بگیریم، اصل رو به معنای قاعده بگیریم، یعنی عمومات و اطلاقات، قاعده نه قاعده لفظیه. یجری فی البی و غیره، هم در بی جریان دارد هم در غیره. چرا؟ چون اکثر عموماتی که دلالت بر این مطلب دارد شامل غیر بی هم می شود. اوفو بالعقود، اینجا ازش نگفتن که عقد یعنی بی، این همه قد اشرنا، میگیم ما این بحث را قبلا بیان کردیم در بحث معاتات. بله
پاراگراف بالاش خونده.
بله
دیروز کلاس بیان.
بله و نذکرها هنا، ذکر میکنیم در اینجا از جهت اینکه آسان بشود مطلب بر طلبه. خب آیات و روایات یا به تعبیری میگیم عمومات و اطلاقاتی که شیخ استدلال کردن به اینها بر لزوم عقود چند مورد؟ 8 مورد است. مورد اول که از همه مهمتر است آیه سوم از سوره مبارکه مائده است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دلالت میکند بر وجود. 3 آیه داریم که ما ابتدای این آیات با یا ایها الذین آمنوا شروع شده است، یکی همین سوره مبارکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یکی آیه سوره مبارکه ممتحنه یا ایها الذین لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، با دشمنان دین هیچ وقت رابطه دوستانه نداشته باشید، صراحت اینو نهی می. یکی هم سوره مبارکه حجرات است، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، که در اونجا میگه از پیغمبر خدا و خدا و پیغمبر خدا پیشی نگیری، جلوتر از پیغمبر حرکت نکنی. که اینها این آیات سورایی که با یا الذین آمنو شروع میشه آیات اجتماعی است. اگر خواستین یک جایی بحث تفسیری مطرح کنید آیات اجتماعی رو میخوان بر مردم بگین، این 3 سوره همش مباحث اجتماعی است. 3 سوره هم داریم که با یا الذین آمنو فقط همین 3 سوره است. فمن قوله تعالی اوفو بالعقود، دلالت میکند بر وجوب وفا به هر عقدی. این از کجا فهمیدید؟ فعل امر ظهور در وجوب داره، یعنی یجب الوفا به کل عقد. و المراد بالعقد، عقد یعنی چه؟ 2 احتمال دارد، یکی مطلق عهد، یعنی ام از عهد تکوینی و تشریعی، ام از عهد به تعبیری عقد عملی و قولی، ام از مشدد و غیر مشدد، یا بگیم عقود و ایقاعات، یعنی ایقاعات هم که یه طرفی است رو هم شامل می شود. کما فسر، این معنای اول تفسیر شده به این در صحیحه ابن سنان این روایت را از امام صادق علیه السلام روایت میکنه. در کجا؟ در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. او ما یسما عقدن، یا نه هر چیزی که عرفن در عرف و در لغت به او اطلاق عقد میشود. و المراد به وجوب الوفا، نکته بعدی وجوب وفا یعنی چی؟ یعنی عمل به آنچه که اقتضا دارد او را عقد فی نفسه، به حسب دلالت لفظیه خودش. دلالت عقلی رو کار نداریم، با قطع حکم شارع رو کار نداریم. ما هستیم این دلال لفظ و آنچه که از ظاهر این لفظ استفاده میشه. نظیر وفا به نص، فاذا دل العقد مثلا بر تملیک، لذا طبق این نظر رو میگن نظیر وفا، میگن حتی نظر رو هم شامل میشود، عهد و یمین رو هم شامل میشه. دلالت میکند عقد مثلا بر تملیک عاقد مالش رو از غیرش، وجب العمل، اینجا واجب است عمل با آنچه که اقتضا دارد تملیک. اگر بیع است تملیک عین است، اگر اجاره است تملیک منافع. من ترتیب آثار ملکیت این غیر برای او، پس اخذ از دست او، من ماشینمو دادم و آقای زید فروختم، پولشم گرفتم، از دستش بگیرم بدون رضایت او و تصرف بیام سوار ماشین، یک پس اون سویچه یدکی دارم بنده خدا پارک کرده رفته سر درست سوارش بشیم، طرف زنگ میزنه آقا نمیدونی ماشین ما آدم بدیم، ما بچه های مشهدی قومی بریم برمیگردیم. این تصرفی صحیح نیست، نقض مقتضای اون عقد است. اگر نقض این عقد است حرام است، این تصرفی میشه حرام. حرمت میشه چی؟ جز احکام تکلیفی. حالا که حرام شد به اطلاق آیه، یعنی آیه هیچ قیدی هم که نداره، پس زمانی که حرام شد به سبب اطلاق آیه، جمیع آنچه که نقض مضمون عقد است که من جمله تصرفاتی است که واقع شد بعد از فسخ متصرف بدون رضایت صاحبش، کان هازا لازمن مساویان، این ازش یه لازمه دارد، این لازمش مساویه با او هم است. اینی که آقا میگه پایبندی بیم نسوی بر مقتضای عقد عمل بکنید، تصرفات بدون رضایت طرف مقابل بر شما حرامه، پس معلوم این لازمه. اگر جایز که بود این تصرفات بر او حرام نمی بود. و عدم انفساقش، این که این عقد منفسخ نمی گردد، باطل نمی شود به مجرد فسخ یکی از اینها. پس استدلال می کنیم از راه حکم تکلیفی می رسیم، از دل او یک حکم وضعی را به دست می آوریم، یعنی فسخ از یک طرف، فسخ یک طرفه بدون جلب رضایت طرف دیگر چیه؟ فاسد است، کلا فسخ است. و هو معنا لزوم، این همون معنای لزوم است. و مما ذکرنا، از آن چه که ذکر کردیم ظاهر می شود ضعف آن چه که گفته شده است. چی گفته؟ بیان است از این که معنای وجوب وفای به عقد عمل با آن چیزی است که اقتضا دارد او را، من لزوم و جواز. خب این در حقیقت وارد بیان دوم دارن می شوند که بیان علامه در کتاب مختلف و شیعه است. ایشون بحث رو در چه کتابی مطرح کردن؟ در بحث سبق و رمایه، که یکی از عقوده، که این بحث رو علامه مطرح کردن که آیا عقد سبق و رمایه مفید لزوم است یا خیر. عده ایشون علامه میفرن، عده ای از فقها سبق و رمایه رو مصداقی از قرارداد عقد جعاله میدانن، جعاله هم که مفید جوازه. من علاقم رو گم کردم، میگم علاق ما رو هر که پیدا کرد 100,000 تومان مجدگانی مثلا داره. نمیدونم فرض کنم ماشینم گم شده، هر کی پیدا کرد، یا این کاری من اینقدر چی دارم، هر کی کار متکفل این کار بشه اینقدر بهش تعلق میشه جایز. در مقابل عده ای از فقها سبق میگن مثل اجاره است، مفید لزوم. بعد برای لزوم آمدن سراغ چی؟ همین آیه وفو بلوغو، وفو بلوغو دسته. و علامه در اعتراض به اینها گفته که آقا آیه دلالت بر لزوم عقد ندارد، مفاد آیه اینه که وفای به عقدتان کنید، بر مقتضای عقد عمل بکنید. اگر مقتضای عقد لزوم باشد مثل بیع و اجاره، بر طبق اون باید به نحو لزوم عمل بشه. و در لذا میفرمایند که علامه فرمودن که این آیه ازش لزوم استفاده نمیشود. آیه هم با آیه میگه وفای به عقد لازم است. اگر این عقد به نحو لزوم است و به نحو لزوم، اگر جواز به نحو جواز، در یکی فصل درسته میگه وفای به عقدتون بکنید، اما به نحو لزوم میفرمن از آیه ما استفاده نمی کنید. میفرمن که شیخ انصاری در رد قول علامه میفرمن ما با بیانی که در قبلا توضیح دادیم ضعف این کلام علامه مشخص می شود که مفاد آیه وجوب وفا و عمل بر مقتضای عقد است، لزوم و جواز بله ما میگیم جز مقتضای عقد نیست. شما وقتی که میگیم ملکتو یا وهبتو میگی ملکتو تو دل این اقتضای لزوم ندارد، همونطور که وهبتو اقتضای جواز نداره. لزوم و جواز خارج از مقتضای عقد است، یک حکم شرعی میدانیم نه حق و اینو. بعد میفهمن از این بالاتر بیان سوم اینه که بعضی از فقها ها فرمودن آیه به دلالت مطابقیه، آقا با لفظیه اونم دلالت مطابقه دو تا حکم دارد، یک حکم تکلیفی وجوب وفا، یک حکم وضعی که لزوم باشد، و اینا رو در عرض یکدیگر آقا هر دو رو با هم دلالت داره آیه شریفه. شیخ میفرمه که نه ما ازش یک حکم، اینجا چی گفتیم؟ حکم وضعی قابل جعل نیست، ما یک حکم از آیه یک حکم بیشتر استفاده نمی شود، اونم حرمته که یک حکم تکلیفی است. بله از دل او ما حکم وضعی که لزوم باشد را انتظام میکنیم، حکم چیزی نیست. شعارش اینه که از دل یک حکم انتظایی است، این دو تا حکم در کنار هم و در عرض یک دیم از دلالت لفظی آیه استفاده می شود، چنین مطلبی را ما استفاده نمی کنیم. و من ما ذکرنا، از آنچه که ذکر کردیم ظاهر می شود ضعف آنچه که گفته شده. اینو کی گفته؟ علامه، کلام علامه هلی در مختلف الشیعه است. من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد، معنای وجوب وفای به عقد، واقعا علامه هلی یک شخصیت بی نظیر بگیم در عالم هست. ایشون بیش از 500 کتاب نوشته و به شما در هر علمی نگاه بکنین علامه کتاب نوشته حرف اول برای خودش میزنه. و یک کتاب ایشون دارن به نام الفین، نمیدونم دیدین، 2000 دلیل آوردن در اثبات خلافت امیر المؤمنین. ما الان چند سال طلبه هستیم بگیم از دم یک ما رفتیم یاد به یک جلسه بودیم سازمان حج، از قرار بود از تهران یک استاد بیاد برای کلام، بس مباحث بیشترم شبهات وهابیت. ایشون از راه که آمد ما رو داخل یک مدرسه بگیم یک جایی بودیم، گفتن هیچ کس خروج نداره تو همین سالن باید باشین، دسترسی به هیچ کتاب ندارین، شما هستین به قول روحانی سازمان حج هم هستین، هر کسی با اون اطلاعاتی که داره یک شبهه ای را مطرح کند بیاد اینجا کنفرانس بده تو جمع بقیه هم نظر بده. خود او آقا نشسته بود، بعد شبهات هم نباید تکرار، 80 نفر بودن، شبهه هم نباید تکراری باشه، یکی یک شبهه مطرح میکنه و اون شبهه دیگری باید مطرح. واقعا الان با ما بگن در مورد امیر علیه السلام شما شیعه هستید، بچه شیعه هستید، دلیل بیاری، خیلی هم شادی، حالا یک دو تا سه تا یا چهارمی برسه دلیل کم میاریم. ولی ایشون 2000 دلیل در اثبات خلافت امیرالمومنین ذکر فرمودن در این کتاب، و ما هم هر چه داریم مدیون علامه هلی، اصلا ما ایرانی ها مدیون شیعه بودن اونو مدیون علامه هلی رضوان الله تعالی علیه هستیم. و از آن چه که ذکر کردیم ظاهر می شود که جریانی دارد علامه که در زمان سلطان محمد خداونده کشون یه اتفاقی براش پیش میاد که حلش توسط علامه هلی صورت میگیره، ایشون شیعه می شود و مذهب رسمی ایران رو به عنوان مذهب شیعه قرار میده. قبل شیعه رسمیت نداشت، و من ما ذکرنا ظاهر می شود ضعف آنچه که گفته شده است، از اینکه معنای وجوب و وفای به عقد، یعنی عمل به آنچه که اقتضا دارد. عقد لزوم را اقتضا دارد، خب لزوم، جواز را خب جواز، لزوم جواز داخل در عقد نیست، خارج از عقده. فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم، استدلال به این به لزوم تمام نیست. توضیح ضعف اینه، لزوم جواز جز احکام شرعی عقد است.
جواب شیخه
جواب بله. چرا ضعف ضعیفه؟ علت ضعف رو بیان میکنه. جز مقتضای عقد فی نفسه نیست با قطع نظر از حکم شارع. بله با حکم شارع. ما قبلا چی میگفتیم؟ ما هستیم عقل لو خلیه و تبل، لزوم یا جواز درش نیست. نعم هذا المعنا، یعنی وجوب وفا به آنچه که اقتضا دارد عقل را فی نفسه، این میگردد به سبب دلالت آیه حکم شرعی للعقد، که بله یک حکم شرعی میشه که این گفتیم مساوی للزوم، میشه همون حکم انتظایی که گفتیم. و از عفو من ذلک ما نشأ، آنچه که نشأت میگیرد از عدم تفتن لوجه دلالت الآیه للزوم، مل اعتراف به اصل دلاله لمتابعت با اعتراف به اصل دلالت لمتابعت المشهور و هو ان المفهوم من الآیه عرفاً حکمان. بعضی میگن آقا از دلالت لفظی آیه ما دو چیز میفهمیم، دو تا حکم را، یک حکم تکلیفی میفهمیم، یک حکم وضعی، هر دوم به دلالت لفظیه مطابقی هم هست.
جا تفتون چی معنی
هست؟ عدم توجه.
عدم توجه
میگه عدم تفتون، توجه نداشته، نفهمیده. دو تا حکم را میفهمیم، هر دو در عرض یک دیگه، دقت بکنین. ما میگیم ما لزوم را میفهمیم از دل این حکم تکلیفی، یک حکم وضعی انتظام جداگانه نیست، حکم جدا. این میگه چی؟ نه دو تا حکم میفهمیم، به دلالت لفظی هم میفهمیم، به دلالت مطابقه هم میفهمیم، هر دو در عرض هم هم هستن، یه تکلیفی یه وضعی. فقد عرفت ان لیس المستفاد منها، مستفاد از این نیست مگر یک حکم واحد، که اون حکم واحد همان حکم تکلیفی است، حرمت تصرفات، دخل و تصرف در وسعی نیست. بله لازمه این حکم تکلیفی یک حکم وضعی است، ولی به دلالت مطابقی این استفاده نمی شود. و بعد می فهمن مورد دوم، دلیل دوم آیه شریفه اهل الله البی است که انشاءالله می رسیم. و صلی الله علی محمد و آله
ما خیلی دوست داریم با همون که